ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. تیراندازی در محوطه پارلمان کانادا به مرگ یک سرباز و فرد تیرانداز انجامید. رئیس جمهوری ترکیه تصمیم آمریکا در ارسال هوایی تسلیحات جنگی برای جنگجویان کوبانی را اشتباه خواند. در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان، هزاران تن در اصفهان و تهران گرد هم آمدند. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری ها صبح امروز به وقت محلی کانادا از وقوع تیراندازی در محوطه پارلمان آن کشور واقع در شهر اتاوا گزارش دادند. منابع خبری همچنین کشته شدن یک سرباز کانادایی نگهبان ساختمان پارلمان و یکی از تیراندازان را گزارش کردند. بر اساس این گزارش ها فرد ناشناسی با شلیک به سوی یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ او را کشت و پس از آن به ساختمان پارلمان کانادا وارد شد. این تیراندازی حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی اتاوا و در حالی روی داد که استفان هارپر نخست وزیر کانادا در محل حضور داشت. دولت کانادا ساعتی پیش از این اتفاق سطح هشدار تروریستی در آن کشور را از سطح پایین به متوسط تغییر داده بود. دوشنبه گذشته نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که گفته می شود به گرایشی افراطی از اسلام روی آورده بود، دو سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در منطقه کبک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت. خود او در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارسال هوایی تسلیحات به جنگجویان کرد کوبانی توسط آمریکا اقدامی اشتباه بود. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان که امروز در آنکارا صحبت میکرد تأکید نمود که بخش از این تسلیحات به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است. در روزهای گذشته گروه خلافت اسلامی ویدیویی را منتشر کرده که در آن نشان داده می شود بخشی از این تسلیحات به دست شبه نظامیان آن گروه افتاده است. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این پیشنهاد کرده بود که پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق از خاک ترکیه برای دفاع از شهر کوبانی به این شهر اعزام شوند. پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز اعزام پیشمرگه ها را به شهر کوبانی در سوریه تصویب کرد. در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان، هزاران تن در اصفهان و تهران گرده هم آمدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می دهد.
هزاران تن از شهروندان اصفهانی و ده ها تن از شهروندان تهرانی امروز چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی چند ساعته در اعتراض به آنچه این شهروندان بی توجهی مسئولان به موضوع اسیدپاشی های اخیر خواندند. شعارها بیشتر مبنی بر درخواست مردم از مسئولان بود برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان. تجمع اصفهان مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت بود و آنطور که شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند به درگیری میان نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد. مهسا یکی از افرادی که در تجمع صبح روز چهارشنبه در اصفهان حضور داشت در این باره به رادیو فردا گفت:
خب خیلی خیابون شلوغ بود، این خیابون نیکبخت است که دادگستری هست، خیابون خیلی باریکه و خیلی شلوغ بود. این خیابونای اطراف نیکبخت پر از نیروی ضد شورش بود که با باتوم بودن و لباسای مشکی، بعد مردم با باتوم زدن و باعث مردم متواری بشن و بعدم آخر سر هم گاز اشک‌آور و اینا زدن تا مردم متواری بشن.
تجمع تهران هم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برگزار شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت و پیمان عارف، فعال سیاسی از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. پیمان عارف درباره جزئیات این تجمع به رادیو فردا گفت:
حدود 200 نفر من برآورد می‌کنم که هستیم، ولی خب نیروی انتظامی اجازه پیوستنتون نمیده. در دو سه مورد برخورد هم صورت شد که متأسفانه یکی از نیروهای لباس شخصی نیروی انتظامی حمله کرد با نوریزاد و آقای نوریزاد رو مورد ضرب و شتم قرار داد و بعدش هم شاید خودروی کلانتری بردنش ظاهره همه کلانتری بهارستانی شده محاسبه نیروهای نیرو انتظامی هستیم و متاسفانه مجلس کاملا با بی‌اعتنایی نسبت به این تظاهرات و خاطری بر حق شهروندان جالب است کمیت اجتماعی به جلوگیری از اسید پاشی کاملا با بی‌اعتنایی برخورد شد.
اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان که پلیس ایران تا 8 مورد آن را تایید کرده، طی روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران گرفته تا واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی. حسن روحانی که روز چهارشنبه به زنجان سفر کرده در یک سخنرانی گفت مبادا امر به معروف و نهی از منکر آغازگر ناامنی در جامعه شود. برخی افراد اسیدپاشی‌های اخیر را با مقابله با بدحجابی در ایران مرتبط دانستند. اما ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری فوری موضوع خبر داده است.
خواهیم گفت که دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجدید نظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. باید حتما یک مجازات بازدارنده‌ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از کشف سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت طی ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده، اما به نظر می‌رسد اسیدپاشی روزهای اخیر کار یک نفر بوده که هنوز شناسایی نشده. در حالی که رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با موضوع اسیدپاشی خبر داده است. همزمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار اصلاح ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. او میگوید ماده 8 این طرح ابهاماتی دارد، چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند وارد عملیات و اقدام جمعی شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز خواهد بود. اما تجمع کنندگان در تهران و اصفهان از نمایندگان مجلس خواستند طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در افغانستان، پاکستان و نیز در شمال آفریقا به خصوص علیه دختران و زنان صورت گرفته و بیش از 35 سال پیش نیز در گرماگرم وقایعی که به انقلاب سال 1357 در ایران منتهی شد نیز مواردی از اسیدپاشی در ایران به وقوع پیوست، ضمن اینکه در سالیان گذشته در ایران نیز این موارد وجود داشته و البته همین روزها و ماهای گذشته. شما درباره برخورد دولت و مقامات امنیتی و انتظامی با اسیدپاشی و دلایل آن چه فکر میکنید؟ دیدگاه خود را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
به تازگی تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل درخواست کرده است قطعنامه پیشنهادی این سازمان برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بیت المقدس و نوار غزه را برای رأی گیری در شورای امنیت مطرح کند. در پیشنویس این قطعنامه پیشنهادی گفته شده که اسرائیل باید تا نوامبر سال 2016 میلادی 2 سال دیگر تمامی نیروهایش را از این مناطق خارج کند. اسرائیل و آمریکا طرح این قطعنامه در شورای امنیت را اقدامی غیر ضروری و کند کننده روند صلح دانستند. آمریکا گفته است که در صورت طرح این قطعنامه در شورای امنیت آن را وتو خواهد کرد، اما فلسطینی ها میگویند 20 سال مذاکرات شکننده با اسرائیل تا کنون به جایی نرسیده و جامعه بین المللی باید به وضعیت کنونی پایان دهد. سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی و مؤسس بنیاد آینده فلسطین، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل قدم مثبتی است و روند صلح که تاکنون دنبال شده شکست خورده و باید گام جدیدی جهت حل مسئله فلسطینیان برداشت.
ما نمیتوانیم منصرف شویم. وضعیت در آنجا بسیار پیچیده است. روند گفتگوهای صلح آنطوری که دیده می شود بسیار مشکل و ناامید کننده است، زیرا در سالهای اخیر به شیوه بدی مدیریت شده. من فکر می کنم ما به شروع تازه‌ای نیاز داریم، اما نه به شیوه سابق. در موقعیت کنونی باید سرمایه گذاری اساسی بشود برای اینکه مطمئن شویم آنچه در گذشته رخ داد تکرار نمی شود. اقدام های گذشته برای زنده نگاه داشتن روند صلح شکست خورده، زیرا آن چیزی که اسرائیل آماده دادن بود برای فلسطین قابل قبول نبود و این سبب تشدید اختلافات شده. این موضوع پیدا کردن راه حل را مشکل تر کرده.
به تازگی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران حماس دولت وحدت ملی تشکیل دادند. به نظر شما این دولت ائتلافی با توجه به سابقه خصومت بین دو طرف تا چه زمان میتونه دوام بیاره و چه کارهایی برای فلسطینی ها میتونه بکنه؟
فلسطینی ها چاره ای جز این ندارند. این چیزیست که باید اتفاق بیفتد. ما بدون متحد شدن به مقصد نخواهیم رسید. طبیعتاً اختلافهایی هم هست و برای ما فلسطینی ها هم داشتن اختلاف نظر امری طبیعی است، اما باید راههایی برای پیاده کردن ایده کثرت‌گرایی نه جداسازی و از بین بردن پیدا کنیم. مطمئناً تشکیل دولت واحد قدم مهم و لازمی است در این راه. راههایی هم برای این کار هست، البته با پیچیدگی های خودش. پرسش مهم این است که آیا می توان برای این پیچیدگی ها راه حلی پیدا کرد؟ به نظر من بله. ما فلسطینی ها به جای اینکه منتظر باشیم دیگران برای ما کاری بکنند، خود باید پیش قدم شویم. باید در راستای منافع خودمان عمل کنیم. ما برای تشکیل یک سیستم سیاسی فراگیر به گفتگوی جدی و ملی نیاز داریم.
جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس در نوار غزه محسوب میشه، ولی در سالهای اخیر رابطه چندان خوبی با تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر اون محمود عباس نداشته. شما نقش ایران در مسئله فلسطین رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر نمی کنم عقلانی و منطقی باشد که جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات داخلیمان به خارج از محدوده خود برویم. تشکیلات خودگردان فلسطینی هسته مرکزی کشور فلسطین است و باید از نظر سیاسی برای همه در کرانه غربی و غزه صرف نظر از وابستگی‌های سیاسی مأمن و خانه تلقی شود. به نظر من بیش از اینکه درباره اقدامات ایران یا دیگر کشورها قضاوت کنیم، این موضوع را باید درک کنیم که این مسئله مربوط به فلسطینی هاست. سوال مهم برای خود ما این است که آیا به اندازه کافی عمل می کنیم یا نه؟
سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می کرد. و آخرین خبر این که در حالی که مدافعان شهر کوبانی در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند، درگیری در این شهر با نیروهای داعش ادامه دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردها عمدتاً در نواحی مرکزی شهر جریان دارد و بخش غربی کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بر اساس این گزارش ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 30 نفر از شبه نظامیان داعش و 11 کرد در این نبردها کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تلفات داعش را به خصوص بر اثر حملات هوایی آمریکا سنگین توصیف کرده و افزوده است که به همین دلیل داعش مرتب قوای کمکی به کوبانی میفرستد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بیشتر شهر کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بخش بعدی خبرها 23:30 ایران.